برام خدا با سلام و عصر عمیتون بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. پنج بعد از ظهر به وقت کابل شنید، اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش‌ها و خبرها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای آسیایی خوان معامله انرژی هسته‌ای با مسکو هستند. بیش از 130 تن از افرادی که در اثر موج سونامی در اندونزیا ناپدید شده بودند زنده پیدا شدند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد با خالد مفتون. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که احمد جکفر احمدی پیشکش میکند.
شرکت اتباعی روسی در عملیات به هدف از بین بردن مراکز تولید مواد مخدر در ننگرهار عکس العمل تند ریاست جمهوری افغانستان را برانگیخته است و مقامات افغان از هلاکت نزدیک به 80 طالب در ولایت پکتیکا خبر دادند. حکومت افغانستان عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و روسی را که به هدف از بین بردن مراکز تولید مواد مخدر در ولایت ننگرهار صورت گرفت، خودسرانه توصیف کرده است. حامد علمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که ریاست جمهوری از قماندانی عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواسته تا در مورد وضاحت بدهد.
اتباعی روسی بدونه که ما در کامل در جیان باشیم، تو اشخاص آمدن، اشخاص از کلام ارگانه گرفتن و چطور این قوات ها زمشن، چطور از پیشت کمک خواسته شده و در این عملش شکردن راجبه این توضیح بخیر.
گزارش شده که نیروهای آمریکایی تحت قمانده ناتو و تعدادی از نیروهای خاص روسی در ولایت ننگرهار عملیات را راه اندازی کردند که در نتیجه 4 کارخانه تولید هیروئین و مورفین از بین رفته است. مقامات افغان از کشته شدن نزدیک به 80 مخالف مسلح دولت در ولایت پکتیکا خبر دادند. مخلص افغان، سخنگوی والی پکتیکا، امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد دیشب در جریان یک درگیری با نیروهای آیسف به قتل رسیدند. آیسف هم با پخش خبرنامه‌ای گفته است این درگیری در ولسوالی برمل بعد از آن صورت گرفت که مخالفین بر پست‌های امنیتی نیروهای خارجی حمله کردند. گروه طالبان مرگ 8 تن از افرادش را تایید کرده اما گفته است که در این رویداد 6 پست امنیتی را تصرف کردند، ادعایی که مقامات افغان آن را رد نمودند. اداره هماهنگی مؤسسات غیر دولتی افغانی میگوید مشکلات امنیتی در افغانستان سبب محدود شدن دایره فعالیت ده ها مؤسسه کمک رسانی در این کشور گردیده است. سید رحیم ستار، معاون این اداره، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 110 مؤسسه غیر دولتی افغانی بنابر مشکلات امنیتی در این کشور غیر فعالند. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت چند گروه تروریستی خبر می‌دهد. سعید انصاری، سخنگوی این ریاست، امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که 10 تنه که در این گروه ها شامل بودند و قصد انجام فعالیت های مختلف تروریستی را داشتند از ولایات مختلف افغانستان به تازگی بازداشت گردیدند. خالد مفتون تازه ترین اخبار منطقه و جهان را دارد. رادیو آزادی.
سرگی ایوانوف، وزیر خارجه روسیه، میگوید کشورهای آسیایی خواهان معامله انرژی هسته‌ای با مسکو هستند. ایوانوف که جهت اشتراک در اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در ویتنام شرکت کرده، میگوید شرکای روسیه علاقمندی خاصشان را به خاطر معامله انرژی هسته‌ای ابراز کردند. در این اجلاس دیمیتری مدودوف، رئیس جمهور روسیه، نیز اشتراک کرده است. ایالات متحده آمریکا و روسیه امروز رسما عضو این انجمن میشوند. بعد از این اجلاس رئیس جمهور روسیه با رهبران ویتنام ملاقات میکند و قرار است قرارداد دستگاه انرژی هسته‌ای را با قامت ویتنام امضا کند. ارزش این قرارداد چندین میلیارد یورو، واحد پول مشترک اروپا، می شود. بیش از 130 تن از افرادی که در اثر موج سونامی در اندونزیا ناپدید شده بودند زنده یافت شدند. تیم های نجات این افراد گم شده را در شفاخانه ها و یکم های به جا شدگان یافت کردند. این سونامی به روز دوشنبه گذشته در جزیره میناوی رخ داد که در نتیجه آن حداقل بیش از 400 تن کشته شدند، ولی هنوز هم بیش از 160 تن دیگر ناپدیدند. این در حالی است که فوران آتش فشان در جزیره جاوا، منطقه دیگر اندونزیا، رخ داده است. تیم های نجات مصروف تخلیه حدود 50,000 نفر در این منطقه می باشند. یمن تحقیقات را در مورد دو بسته‌ای که حاوی مواد انفجاری بود و از آن کشور از طریق پوز به آمریکا فرستاده میشد آغاز کرده است. سبا آژانس خبری دولتی یمن به نقل از یک مقام ارشد یمنی که از شای نامش خودداری کرده می نویسد که تحقیقات به همکاری امارات متحده عربی، بریتانیا و آمریکا آغاز شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از کشف این دو بسته گفت که بسته‌های آوی مواد انفجاری تهدید جدی تروریستی بود. به گفته رئیس جمهور اوباما این محموله‌ها در دو طیاره که از یمن پرواز کرده بودند در بریتانیا و دبی کشف شدند.
Last night and earlier today, our intelligence and law enforcement professionals working.
شب گذشته و صبح امروز افراد مسلکی استخباراتی و امنیتی ما با کمک متحدین و دوستان ما دو بسته مشکوک را کشف کردند که قرار بود این محموله ها به اماکن یهودیان در ایالت شیکاگو فرستاده شوند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفته که کشورش فشارهای خود برای از بین بردن شبکه القاعده در یمن را شدت خواهد بخشید. پلیس عراق میگوید تعداد کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در این کشور به 30 تن رسیده است و بیش از 67 تن دیگر زخمی شدند. طبق گزارش‌ها شب گذشته فرد انتحار کننده خود را در داخل یک قهوه‌خانه پرازدحام در شمال غرب شرق بغداد پایتخت عراق منفجر کرد. این قهوه‌خانه در منطقه موقعی دارد که اکثریت مردم آن شیعه مذهبان کرد هستند. بر نوشته آژانس خبررسانی رویترز، حمله دیروزی یکی از عملاله‌های عمده انتحاری در چند هفته اخیر در عراق میباشد. و طبق گزارش‌ها پلیس گرجستان شماره از اشخاص را به زن جاسوسی برای روسیه دستگیر کرده است. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از مقامات امنیتی گرجستان نوشته که 20 تن به زن ارائه معلومات سری به مسکو بازداشت شدند. وزارت داخلی گرجستان از تایید و یارد این گزارش خودداری کرده است. سخنگوی وزارت داخلی گرجستان گفته که هفته آینده یک اعلامیه را در این باره منتشر خواهد کرد. گرجستان 4 افسر روسیه و 12 تن دیگر را در سال 2006 میلادی به اتهام جاسوسی بازداشت کرده بود و دو سال بعد از این رویداد برای مدت کوتاه جنگ میان گرجستان و روسیه رخ داد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. تمامی خبرها و گزارش های رادیو آزادی در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است. آدرس ما sazadiradio.com. حالا ساعت 5:07 به وقت کابل شد و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان در مورد عملیات نیروهای روسی در افغانستان عکس العمل نشان داده و آن را نقض تمامیت ارضی کشور خوانده است. در این مورد صحبت داریم با معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان. اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تعویق افتاده است، اما تا چی وقت؟ سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
ممکن در زمان 20 تا آخر ماه عقرب بتونیم نتیجه نهایی را اعلام کنیم.
شورای عالی صلح افغانستان از عربستان سعودی خواست که در گفتگوهای صلح با طالبان میانجیگری کند. اداره هماهنگی مؤسسات افغانی میگوید که مشکلات امنیتی در برخی از مناطق کشور باعث شده تا فعالیت‌های برخی از مؤسسات خیریه محدود شود. نخستین اجلاس عمومی شورای عالی جوانان افغان از امروز در کابل آغاز شد. یکی از شرکت کننده های امین اجلاس:
جوانان با بیکاری سر و کار دارن و در کانکور به نتیجه میمونن، از رفتن در پانتونای دولتی رنج میبرن.
تحقیقات در سه قاره جهان در مورد بسته هایی که گفته می شود در آن مواد منفجره از یمن به امریکا انتقال می یافت آغاز شده است. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان در مورد عملیات نیروهای روسی در افغانستان عکس العمل نشان داده و آن را نقض تمامیت ارضی کشور خوانده است. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان پخش شده، رئیس جمهور کرزی با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده تا در مورد این حادثه تحقیقات جدی را انجام دهند. بدن بالا این عملیات دولت افغانستان آن را خودسرانه توصیف کرده و با لحن تند و جدی خواستار توضیحات در این مورد شده است. نیروهای آمریکایی تحت قمانده ناتو و تعداد از قوای خاص روسی مبارزه با مواد مخدر به تازگی در ولایت ننگرهار عملیات را راه اندازی کرده بودند. گفته شده در نتیجه این عملیات یک تن مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است. حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که چون این عملیات با شرکت قوای روسی و بدون توافق قبلی با دولت افغانستان صورت گرفته است. تا تهیه شدن گزارش در این مورد تا دقایق بعد صحبت را بشنویم که برشنا نظری در کابل با حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان انجام داده و آقای علمی نخست به رادیو آزادی چنین گفت:
اعلامی ما ذکر شده که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از قماندانی ناتو در افغانستان به خاطر عملیات مشترکشان با نیروهای مواظب با قاچاق مواد مخدر کشور روسیه بالای یک کارگاه مواد مخدر در ولسوالی های شنوا در منطقه چین توضیحات خواستند. ما در نفس مبارزه علی مواد مخدر یا علی قاچاق مواد و علی فابریکا و کارخانه های مواد مخدر اعتراض نداریم، بلکه در نحوه عملیات و ای که بعضی از اتباعی کشور روسیه در عملیات سهم داشتن به این خود ما توضیحات خواستیم. یکی اینچطور نیروهای از در چوکات ناتو عملیات مشترک پیش بودن، ما از قمانده ناتو توضیحات خواستیم.
خب این عملیات ریاست جمهوری افغانستان خودسرانه توصیف کرده، در حالی که وزارت داخلی افغانستان میگه که نیروهای ما هم در او اشتراک داشتن. آیا معلوماتی که ریاست جمهوری داره با اظهارات وزارت داخلی افغانستان چقدر با هم هماهنگی داره؟
ما در قسمت عملیاتی که صورت گرفته و عملیاتی که برای از بین بردن مواد مخدر، فابریکات مواد مخدر، کشت مواد مخدر صورت میگه، در قسمت وزارت مواد مخدر ما، وزارت مواد مخدر کاملا پلیسی داره، آگاهی داره، در قسمت مشکل داره. فقط مشکل ما در قسمت اشتراک نیروهای روسی و طوری که شما در خمیانه در مصاحبه مقامات روسی شنیدیم که گویا 4 تن از نیروهایشان در بعضی وقت 6 تن از نیروهایشان در عملیات شرکت داشتن. در این باره ما این که ما قراردادهای با کشورها داریم و این شرکت کردن یک کشور ادبای یک کشور عملیاتی که در داخل افغانستان میشه یک نوع خلاف قوانین بین‌المللی بوده و تکرار از این عکس‌العمل کشورهای ما را در بین
گرفته. خب شما خواستار تحقیقات یا معلومات بیشتر شدن که ناتو هم توضیحات بده، در حالی که میدونین 4 نفر از نیروهای خاص روسی در این عملیات اشتراک داشتن، دیگه چی تحقیقات را میخواین شما روشن
کنید؟ تحقیقات روشن میشه که ادبای روسی بدون اینکه ما در کامند جیان باشیم چطور اشخاص آمدن، اشخاص از کدام ارگانی هستند و چطور قوات‌ها زم شدن، چطور از کمک خواسته شده و در این عملیات شرکت کردن، راجب این توضیحات بخواهیم.
آیا موضوع را با ناتو در میان گذاشتین؟ تا به حال عکس العمل از اونا به ریاست جمهوری افغانستان چی بوده؟
خب ما اعلامیه صادر کردیم و از آن خواستیم تا در این باره توضیح بدن. علاوه بر آن وزارت داخله و دفاع بشراضی شده و بشراضی خواسته شد تا که در این قسمت گزارش بدن ببینن که این نیرو در اشخاص ارسلان یعنی که متخصصین هر نظام شما میبایی از پیشتر جمعی صدارتی ترکیه بوده تحتیقام شرایط با این نیروها یک جای شدن و عملیات داخل افغانستان بکش بودن. سوال اصلی سوال در میگست.
حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که در مورد عملیات اخیر مشترک نیروهای روسی و آمریکایی در ولایت ننگرهار با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان نیز آمده است که چون این عملیات به اشتراک قوای روسی و بدون توافق قبلی با دولت افغانستان می تواند تا عکس‌العمل های جدی را به امراه داشته باشد. در اعلامیه همچنان گفته شده که هیچ سازمان و نهاد حق ندارد که به طور خودسر در افغانستان عملیات اجرا کند. در ادامه اعلامیه همچنان با لحن تند آمده است که اجرای چنین عملیات نقض صریح حاکمیت ملی افغانستان و در مخالفت با قوانین بین المللی قرار دارد. دولت افغانستان همچنان هشدار داده که در صورت تکرار چنین عملیات افغانستان با آن عکس العمل نشان خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان وزارت های داخله و دفاع افغانستان را موظف ساخته تا در مورد این عملیات که در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار راه اندازی شده بود تحقیقات کرده و تا امشب نتایج خود را به ریاست جمهوری بسپارند. ناتو تا اکنون در مورد این اظهارات ریاست جمهوری افغانستان تبصره‌ای نکرده است. گزارش ها کیست که در عملیات مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار برای نخستین بار شماره از نیروهای خاص روسی شرکت داشتند. این در حالی است که نیروهای روسی در گذشته هم گفته بودند که نمیخواهند در عملیات مسلحانه در افغانستان شرکت کنند. به گفته کارشناسان افغان، حضور نیروهای روسی در عملیات در افغانستان میتواند باعث افزایش خشونت ها در کشور شود، زیرا به عقیده آنها بخش اعظم کسانی که در مقامات بلندپایه دولتی قرار دارند و مخالفین مسلح دولت افغانستان کسانی هستند که در برابر نیروهای روسی در افغانستان جنگیده و نیروهای این کشور را بزرگترین عامل ویرانی زیرساخت ها و ویرانی های افغانستان می دانند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
ساعت 5:16 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری میکند که نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در اواخر ماه عقرب اعلان شود. مسئولان این کمیسیون میگویند این مسئله وابسته به ختم بررسی شکایات از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی است و زمانی که این روند به پایان برسد نتایج نهایی اعلان خواهد شد. از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بررسی شکایات دسته الف که میتواند بر نتایج نهایی انتخابات اثرگذار باشد ادامه داشته و تا اکنون به 70% آن رسیدگی شده است. پیش از این قرار بود تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه امروز 8 عقرب اعلان شود. جزئیات بیشتر در گزارش است که سعید فتح محمد بها از کابل فرستاده.
قرار بود نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله در افغانستان به تاریخ 8 ماه عقرب اعلان گردد، اما ادامه کار بررسی شکایات ها مبنی بر تقلب و تخطی های انتخاباتی سبب شد تا این مسئله به تاخیر انداخته شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهار امیدواری می کند تا نتایج نهایی این انتخابات در اواخر ماه جاری شمسی اعلان گردد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعلان نتایج نهایی وابسته به ختم روند بررسی شکایت ها از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی است.
گفته میتونیم که نتایج نهایی بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی و زمانی که راپور نهایی خود را به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کنه، ما میتونیم که نتیجه نهایی را اعلان کنیم. ممکن بود در زمان 20 تا آخر ماه عقرب بتونیم نتیجه نهایی را اعلان کنیم. با آن هم ما دستاویزی هستیم که با زودترین فرصت زمانی که از کمیسیون شکایات انتخاباتی جزئیات و راپور نهایی را به دست بیاریم، بالاخره بتونیم که با زودترین فرصت نتیجه را اعلان کنیم.
پیش از این نیز نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه که قرار بود به تاریخ 17 ماه میزان اعلان گردد، دوبار به تأخیر افتاد و بالاخره در 28 ماه میزان اعلان گردید. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز تلاش دارد تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در زمان تعیین شده که 3 هفته پس از اعلان نتایج ابتدایی مشخص گردیده بود اعلان شود. احمد ضیا رفعت، عضو و سخنگوی این کمیسیون، میگوید در حال حاضر بررسی 2500 شکایت انتخاباتی دسته الف که به 70% آن رسیدگی صورت گرفته جریان دارد. آقای رفعت میگوید نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه پس از رسیدگی به شکایت های مربوط به دسته الف که میتواند بر نتایج ابتدایی نیز اثرگذار باشد اعلان میگردد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از اعلام نتیجه ابتدایی شمارش رای ها اعلام کرده بود که طی 3 هفته تلاش میکنه که به همه شکایت های اولویت الف رسیدگی بکنه تا زمینه برای اعلام نتیجه نهایی آماده بشه. این کمیسیون در حال بررسی شکایت ها به صورت جدی و پیگیر هست. حالا هم امیدوار هستیم که بر طبق همان وعده که داده شده است بتانیم که به همه شکایت ها رسیدگی کنیم.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند تا اکنون آرای در حدود 400 محل رای‌دهی در ولایت‌های مختلف کشور از سوی این کمیسیون باطل شده و احتمال باطل شدن تعداد از محلات دیگر نیز وجود دارد. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه نحوه بررسی شکایات انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیر شفاف می‌خوانند. این نامزدان معترض با راه‌اندازی نشست‌ها و راهپیمایی‌ها، حتی شاهراه‌ها را در برخی از ولایات نیز برای ترافیک مسدود میسازند. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تمام شکایات ها به گونه عادلانه و شفاف بررسی شده و به آن رسیدگی صورت میگیرد.
از تأخیر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه شنیدید. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رادیو آزادی گفتند امیدواری دارند تا نتایج نهایی انتخابات در اواخر ماه عقرب اعلان شود. پیش از این قرار بود تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه امروز 8 عقرب اعلان شود. پیش از این در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات نیز تأخیر صورت گرفته بود.
رادیو آزادی.
ساعت 5:20 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. طور که در خبرها هم برایتان داشتیم، مقامات افغان از کشته شدن تقریبا 80 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت پکتیکا خبر دادند. سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت که این افراد دیشب در جریان درگیری به قتل رسیدن. به خاطر گرفتن جزئیات بیشتر، امه حال لمر نیازی خبرنگار رادیو آزادی را از شرق کشور با خود داریم. آقای نیازی سلام خدمت شما، بفرمایید که شما چی جزئیات از این درگیری ها در ولایت پکتیکا دارین؟
تشکر از شما. طوری که شما گفتین، در این درگیری که دیشب در ولسوالی سرحدی برمل صورت گرفته، تا حالی که راپورهای و گزارش‌های آخر برای ما رسیده، گفته می شود که از توسط مسئولین دولتی گفته می شود که در این درگیری تا 70 تن مخالفان مسلح کشتند و چند دیگه زخمی شدند. گفته ولی از طرف طالبان که ساعت 10 صبح گفته بودن، می گفت که 8 نفر کسای مخالفان کرد از طرف طالبان کشته شدند. اونا خودشان تایید کردند که در این حمله 3 نفر دیگه زخمی شدند. ولی معلومات دیگه که برای ما رسیدند، گفته می شود که 5 نفر از طرف اساسی خارجی هم درگیری زخم برداشت.
بله، با تشکر فراوان المر نیازی خبرنگار رادیو آزادی را از شرق افغانستان با خود داشتیم که در مورد کشته شدن 10 تن از مخالفین مسلح دولت به صورت مستقیم گزارش میداد. مقامات افغان تایید کردند که بیش از 80 تن از افراد طالبان دیشب در جریان درگیری با نیروهای ISAF در ولایت پکتیکا به قتل رسیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان از عربستان سعودی خواسته که در گفتگوهای صلح با طالبان میانجیگری کند. این تقاضا اخیراً مطرح شده، اما ریاض تا اکنون در این ارتباط ابراز نظر نکرده است. این که چرا، در مطلب از قادر حبیب بشنویم.
دیپلمات‌ها و تحلیلگران سیاسی میگویند عربستان سعودی به گفتگوهای صلح افغانستان کشانده شده است و سعودی علاقمند درگیر شدن در قضیه تنروان مسلح نیست که زمانی از آنها حمایت میکرد. عربستان سعودی تاکنون به طور علنی در ارتباط به تقاضای شورای عالی صلح افغانستان که از آن کشور خواهان کمک شده چیزی نگفته است. اما تحلیلگران سیاسی میگویند به نظر میرسد عربستان سعودی که 2 سال پیش میزبان گفتگوهای پنهانی طالبان بود، به فشارهای آمریکا تن خواهد داد، زیرا که واشنگتن استراتژی خروج قواش از افغانستان را آماده کرده است. مکه مکرمه و مدینه منوره 2 شهر مقدس مسلمانان در عربستان سعودی اند و این کشور نیز همواره تلاش کرده تا تأثیرش بر کشورهای اسلامی را حفظ کند. یک دیپلمات غربی در ریاض با آژانس خبری رویترز گفت سعودی تحت فشار زیاد قرار دارد تا در مسئله افغانستان میانجیگری کند. رویترز از برخی از منابع نقل قول میکند که برای اولین بار تمام اطراف مهم، چه حکومت افغانستان است یا شورشیان، واشنگتن است یا اسلام آباد، همه به طور جدی خواهان مصالحه در افغانستان هستند. یک دیپلمات در کابل گفته است عربستان سعودی، امارات و پاکستان می توانند نقش مثبتی را در این زمینه بازی کنند. آژانس خبری رویترز به نقل از یک منبع آگاه از جریان گفتگوهای صلح در افغانستان می نویسد که سعودی در تناسب با سایر این کشورها علاقمند میانجیگری در گفتگوهای صلح در افغانستان است، زیرا که در حال حاضر واشنگتن از این گفتگوها حمایت می کند. عبدالکریم حقانیار، کارشناس مسائل سیاسی افغان، در ارتباط به اهتمام عربستان سعودی در گفتگوهای صلح در افغانستان میگوید
عربستان سعودی به حساب صلح در افغانستان دلچسپی داره و دلچسپی ملت شما میسته که عربستان نسبت علاقمندی ایران کوشش تلاش دارن تا پیش قدم باشد در مسئله صلح در افغانستان.
به گفته دیپلمات ها از سال گذشته به این سو، غرب برای تشویق عربستان سعودی جهت میانجیگری در پروسه صلح افغانستان تلاش کرده است. اما با این همه سعودی به تقاضای شورای عالی صلح افغانستان در این ارتباط پاسخ ارائه نداده است. عبدالکریم حقانیار در این مورد میگوید
عربستان میتونه در قسمت صلح افغانستان چیزای زیادی را بکنه. به طور مثال عربستان سر رسوخی که بالای کشورهای اسلامی و بالخصوص پاکستان دارن و در پالوی ازی حرکت طالب ها به شکل از آشکال با عربستان ارتباط داره مستقیم و یا غیر مستقیم، اینا میتونه از سر رسوخ خود استفاده کنه و بالاخره تمام طرف ها را وادار بسازه تا در قدم صلح و به حساب صلح در افغانستان توافق بکنه. به این حساب عربستان میتونه رول مهمی را در قسمت صلح در افغانستان داشته باشه.
یک دیپلمات ارشد غربی که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفته است عربستان سعودی میانجیگری خواهد کرد، اما این کشور میخواهد که اسوی جناح‌های ذی‌دخل افغان در این گفتگوها به شکل علنی بشنود که آنها در این گفتگوها جدی هستند. این دیپلمات گفته است سعودی نمیخواهد وارد گفتگوهایی شود که به نتیجه باشد و به این ترتیب حیثیت آن آسیب ببیند. نصرالله غفاری شارژ دافر سفارت افغانستان در ریاض برای ترز گفته است سعودی نقشه بسیار مهمی دارد و آنها خواهان این نقش می باشند. شهزاده ترکی الفیصل رئیس سابق اداره استخبارات سعودی اخیراً گفت اینکه سعودی پیش از این از گفتگوهای صلح در افغانستان حمایت کرده بود نشانه حمایت ریاض از کابل بود، اما وی در مورد آغاز مجدد این گفتگوها چیزی نگفت. ده ماه قبل زمانی که بحث ها در مورد گفتگوهای صلح داغ‌تر شد شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه سعودی گفت طالبان باید اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را محکوم کنند، به دنبال آن ریاض در این مسئله پامیانی خواهد کرد.
شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان فعالیت پانتون های خصوصی در کشور را مورد انتقاد قرار دادند. آنها میگویند با وجود اخذ پول زیاد از محصلین کیفیت درس در این پانتون ها معیاری و درست نیست. اما معین وزارت تحصیلات عالی افغانستان که در رابطه با کارکردهای اخیر این وزارت به اعضای مجلس معلومات میداد گفت تلاش می شود تا از کار این پانتون ها نظارت درست صورت گیرد. فوزی احسان از کابل گزارش دارد.
در حالی که شکایت های زیادی در مورد فعالیت پوهنتون های خصوصی در افغانستان وجود دارد، مقامات وزارت تحصیلات عالی می گویند به خاطر بهتر شدن کیفیت تدریس در این پوهنتون ها به نظارت دقیق تر نیاز است. محمد عثمان بابوری معین اداری وزارت تحصیلات عالی که به روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه در مورد دستاوردها و مشکلات تحصیلات عالی در افغانستان با وکلا معلومات می داد در این مورد گفت
در مورد مؤسسات خصوصی ما هم روش ما کاملا موافق هستم، یعنی من خودم شخصا هم یک جمله کسانی هستم که میشه میگم باید کمک کویدات بینیم و یک کویدات آوردیم. به طور مثال حالا میگم که باید تو 70% قدر دائمی را داشته باشیم. یک جمله معیارها است یا سه معیار عمده است، جای است، کریکولم است و استاد است. یعنی ما جای هیئت روان میکنیم و ما هم روش ما کاملا موافق هستم به صورت کلی که ما باید به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی نظارت جدی تر داشته باشیم. نظارت ما خوب نیست، موثر نیست، اما قرار است که انشاءالله قویتر و بهترتر کنیم.
آقای بابوری همچنان در مورد مشکلات پوهنتون‌های دولتی با وکلا معلومات داد و گفت که در کنار پیشرفت‌های قابل ملاحظه در عرصه تحصیلات عالی، کمبود استادان مسلکی به عنوان یکی از چالش‌ها تا هنوز هم در پوهنتون‌های دولتی باقی مانده است. وکلا میگویند به اساس معلومات آنان پایین بودن کیفیت تدریس هم در پوهنتون‌های دولتی و هم در پوهنتون‌های خصوصی از جمله مشکلاتی است که محصلین با آن مواجهند. دو تن از وکلا در مورد فعالیت پوهنتون‌های خصوصی این گونه ابراز نظر کردند.
سه تا چیز در افغانستان بسیار زیاد شده که در شهر وقت مری یک شفاخانه خصوصی و یک لیسه عالی خصوصی و یک هم تحصیلات عالی خصوصی. نظارت کیفیت امیدوار هستم که این مؤسسه شما صحیح نظارت میکنید تا اینکه
فکر میکنم که اعضای پوهنتون‌های شخصی واقعا بالکل مثل
در سال‌های اخیر ده‌ها پوهنتون خصوصی عالی و نیمه عالی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده است و تعدادی از جوانان افغان در این پوهنتون‌ها مصروف آموزش هستند. این پوهنتون‌ها در بدل اخذ پول در عرصه‌های مختلف از جمله طب، انجینری، حقوق، ژورنالیسم، لسان انگلیسی و دیگر مسائل به محصلین آموزش می‌دهند. تعدادی از محصلین این پوهنتون‌ها نیز از بلند بودن فیس این پوهنتون‌ها شکایت دارند و می‌گویند باید وزارت تحصیلات عالی مقرراتی را در این زمینه وضع کند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. بله جان، پیام شما. سیف الرحمن خاکسار از لیسه طارق شهید ولسوالی اشکمش ولایت تخار گفتن که در ولایتشان طالبان حضور دارن و همچنان اونا به هیچ کلینیک صحی دسترسی ندارند. خان توجه دولت در این راستا شدند. یک شنونده دیگه که نام خود را نگفتن پیام گذاشتن که عصر دیروز در یک حادثه که میان مدیر معارف ولسوالی جرم ولایت بدخشان و یکی از افراد مسلح ناشناس صورت گرفت، امی مقام معارف با فرزند خود زخمی شده. یک شنونده دیگه هم به نام فرید گفتن که امتحانات صنوف مکاتب ابتدایی در این هفته آغاز خواهد شد که البته این موضوع را مقامات وزارت معارف افغانستان هم تایید کردند. تشکر میکنیم از شنونده های رادیو آزادی. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد. خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حکومت افغانستان عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و روسیه را که به هدف از بین بردن مراکز تولید مواد مخدر در ولایت ننگرهار صورت گرفته خودسرانه توصیف کرده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید احتمال میرود آرای محلات دیگر رایدهی نیز باطل شود. تا حال بیش از 400 محل رایدهی در مناطق مختلف باطل شده است. اداره هماهنگی مؤسسات غیر دولتی افغانی میگوید مشکلات امنیتی در افغانستان سبب محدود شدن دایره فعالیت ده ها مؤسسه کمک رسانی در این کشور شده است. مقامات افغان از کشته شدن حدود 80 مخالف دولت در ولایت پکتیکا خبر داده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت چند گروه تروریستی خبر می‌دهد. سرگی ایوانوف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورهای آسیایی خواهان معامله انرژی هسته‌ای با روسیه هستند. بیش از 130 تن از افرادی که در اثر موج سونامی در اندونزیا ناپدید شده بودند زنده یافت شدند. یمن تحقیقات را در مورد دو بسته‌ای که حاوی مواد انفجاری بود و از آن کشور از طریق پست به آمریکا فرستاده می‌شد آغاز کرده است. پلیس عراق میگوید تعداد کشته شدگان حمله انتحاری دیروز در این کشور به 30 تن رسیده و بیش از 67 تن دیگر زخمی شدند. و طبق گزارش ها پلیس گرجستان شماری از اشخاص را به زن جاسوسی برای روسیه دستگیر کرده است.
بله، تمامی خبرها و گزارش ها ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان قرارداد تازه را با سفارت ایالات متحده در کابل امضا کرد. بر اساس این قرارداد با اجرای پروژه های آبرسانی در بیشتر از 20 ولایت افغانستان زمینه دسترسی مردم به آب پاک آشامیدنی فراهم می شود. این پروژه به ارزش بیش از 5 میلیون دلار آمریکایی در 3 سال آینده تکمیل خواهد شد. سفیر اقتصادی آمریکا در کابل گفت که آنها تلاش میکنند تا زمینه های کمک بیشتر را برای پروژه های بازسازی در افغانستان فراهم کنند. حمید پژمان از کابل گزارش میدهد.
در ادامه اجرای برنامه های بازسازی و دسترسی باشندگان مناطق روستایی به خدمات، قرارداد تازه فراهم آوری آب صحی آشامیدنی میان وزارت انکشاف دیات افغانستان و سفارت ایالات متحده در کابل به امضا رسید. این قرارداد به روز شنبه در کابل به امضا رسید و به اساس آن ظرف 3 سال آینده صدها پروژه آبرسانی در 22 ولایت افغانستان راندازی خواهد شد. جارالله منصوری وزیر یاوان کشاف دیات افغانستان در مورد جای این پروژه ها که عمدتاً در حال حاضر در 5 ولایت و عمدتاً در مناطق روستایی صورت می گیرد چنین گفت:
52 میلیون دلار در 3 سال به مصرف می رسه و این پروژه فراهم آوری زمینه های دسترسی دیهاتیان به آب آشامیدنی هست. بنان این پول در 3 بخش به مصرف میرسد: ساختار زیربناها، ارتقای آگاهی عامه مردم و تعلیمات حفظ صحوی.
با گفته مقامات وزارت ایام انکشاف دیات افغانستان، یکی از اهداف عمده و اساسی این پروژه جلوگیری از استفاده آبهای غیر صحی در مناطق دورافتاده این کشور است. ایالات متحده آمریکا برای اجرای این پروژه 52 میلیون دلار آمریکایی را به مصرف میرساند. انتونی وین معاون سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل که به عنوان سفیر اقتصادی آن کشور در افغانستان نیز شناخته می شود گفت: این پروژه امکانات قابل ملاحظه دسترسی به آب صحی آشامیدنی را فراهم می کند.
در حال ما امروز بالای این پروژه 52 میلیون دلاری تمرکز کرده ایم که ظرف 3 سال آینده اجرا می شود. ما به اهمیت پروژه های آبرسانی و دسترسی آسان به آن می پردازیم. این پروژه در کل زمینه تطبیق برنامه های صحی و انکشاف اقتصادی و اجتماعی را در مناطق مختلف این کشور فراهم می کند.
در افغانستان میزان دسترسی مردم به آب صحی اندک است و در مناطق دورافتاده و روستایی این کشور نبود آب صحی آشامیدنی همواره منجر به بروز بیماری ها به خصوص در میان کودکان گردیده است. در شهرهای بزرگ افغانستان نیز مشکل کمبود آب آشامیدنی وجود دارد و مردم شکایت دارند که بیشتر پروژه های آبرسانی به صورت درست تطبیق نمی شود و پول های اختصاص یافته در این راستا نیز اکثرا حیف و عمل می گردد.
و در حالی که ایالات متحده آمریکا در کابل گفته که به پروژه های در زمینه بازسازی در افغانستان تلاش خواهند کرد که فعالیت برخی از مؤسسات دولتی غیر دولتی در افغانستان زیر سوال قرار گرفته است. اداره هماهنگی مؤسسات افغانی میگوید که مشکلات امنیتی در برخی از مناطق کشور باعث شده تا فعالیت های برخی از مؤسسات خیریه محدود شود. مسئولان این مؤسسه میگویند با آنکه نیروهای افغان و خارجی در کشور حضور گسترده دارند اما نتوانستند جلو افزایش ناامنی ها را بگیرند. به گفته مسئولان اداره هماهنگی مؤسسات افغانی بیشتر از 1600 مؤسسه غیر دولتی یا NGO در افغانستان وجود دارد که در وزارت اقتصاد کشور ثبت شده است. از میان این مؤسسات 1350 آن داخلی و متبقیشان خارجی هستند. از منیژه دیوا بیشتر بشنویم.
برخی از مسئولان مؤسسات خیریه غیر دولتی یا NGO در افغانستان از محدود شدن ساحه فعالیت این مؤسسات ابراز نگرانی می کنند. این مؤسسات می گویند که افزایش ناامنی ها به خصوص در مناطق دوردست کشور سبب می گردد که عرضه خدمات انسانی این مؤسسات محدود گردد. سید رحیم ستار معاون اداره هماهنگی مؤسسات افغانی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو زادی گفت که این اداره 200 مؤسسه عضو دارد و در حال حاضر 110 مؤسسه آن به سبب دلایل امنیتی غیر فعال هستند.
سایه که در رابطه با عرضه خدمات انسانی مصروف کار هستند، روز به روز ساحه فعالیت آنها محدود شده میره، ساحات ناامن زیاد شده میره و ساحه فعالیت مؤسسات محدود شده میره، خصوصا ولایاتی که یک دور دوردست هستند و کسانی که یاتر مستحق خدمات هستند. به اونای خدمات عرضه شده نمیتاند. اول راه ها امنیتش درست نیست.
آقای ستار میگوید که در برخی از مناطق ناامن کشور کارمندان شماری از این مؤسسات اختطاف و به شکل بی‌رحمانه به قتل رسیدند و تا هنوز روشن نیست که چی کسانی در عقب این اختطاف ها دست دارند. معاون اداره هماهنگی مؤسسات افغانی انتقاد کرده و میگوید بانک نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان حضور گسترده دارند اما نتوانستند از افزایش ناامنی ها جلوگیری نمایند. از سوی هم مسئولان این اداره ها می گویند که در برخی از ساحات مانند ولایات خوست، کنر، لغمان، پکتیا و ننگرهار مردم زمینه فعالیت مؤسسات خیریه را مساعد نمودند. در این حال وزارت امور داخله می گوید که کارمندان این مؤسسات در هنگام سفر به مناطق ناامن باید پلیس را در جریان بگذارند. زمره بشری سخنگوی وزارت امور داخله:
هر شخصی اینجا
گذاشتن نیروهای پلیس در اختیار هر مؤسسه غیر دولتی فعال در افغانستان کاری است دشوار، اما اگر با تهدید مواجه شوند پلیس در رفع آن عمل می کند. رفتن به برخی از مناطق مثل برگ مطال نورستان و جای دیگری که از وضعیت خوب امنیتی برخوردار نیست کار مشکل است و زمانی که افراد این مؤسسات به چنین محلات سفر می کنند باید در مورد به پلیس اطلاع بدهند و از پلیس خواهان دریافت مشوره شوند.
در این اواخر رئیس جمهور کرزی نیز فرمان صادر کرد که فعالیت های شرکت های خصوصی امنیتی باید متوقف گردد تا به عوض آنها نیروهای امنیتی پلیس مسئولیت های بیشتری را به عهده بگیرند. اما انتقادهایی وجود دارد که نیروهای امنیتی افغان تا اکنون آماده نیستند تا بتوانند در کنار وظایفی که انجام می دهند مسئولیت های بیشتری را که قبلا کمپانی های خصوصی امنیتی داشتند حالا به عهده بگیرند.
نخستین اجلاس عمومی شورای عالی جوانان افغان از امروز در کابل آغاز شد. در نظر است در این اجلاس 3 روزه که به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی شده، جوانان مرکز و ولایات مشکلات محیطی شان را برجسته ساخته و راه های حل فوری آن را به بررسی گیرند. برگزار کننده های این اجلاس ابراز امیدواری کردند که چنین اقدام آغاز خوب فعالیت عملی شوراها و مشارکت جوانان را در برنامه‌های تأمین صلح و بازسازی مشخص سازد. حمید پژمان از کابل گزارش دارد.
در این اجلاس سه روزه که صبح روز شنبه در خیمه لوجرگه در کابل به کار آغاز کرده است، در نظر است تا یک طرز عمل مشخص در رابطه با عملکرد شورای عالی جوانان ترتیب و به نظرخواهی جوانان شرکت کننده گذاشته شود. همچنان جوانان مرکز و ولایات که برای سه روز جهت شرکت در این شورا اشتراک کردند، قرار است از روز دوم اجلاس مشکلات محیطیشان را برجسته سازند. ظاهر شال کوزه مؤسسه پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در مورد گفت:
ما خواستیم که اینجا امو خاصای خود که هستک به ما طرح شده امو رو براشون بیان کنیم. ما پیشنهاد کنیم که جوانان بسیار بی‌وزل هستند، جوانان بیکار هستند، جوانان هیچ سهم فعال در دولت ندارد. باید به جوانان یک وزارت داده شود و جوانان مشکلات زیاد دارند، از قبیل تدریس. جوانای ما میاد در کانتینرات شهید میشه، تحت آلی بیگانگان قرار میگیرند. جوانان ما نمیتوانند که خودکفا باشند، همین مجبوریت از دست گروهای مسلح قرار میگیرند.
در این حال محمد کریم عظیمی مؤسس یکی از پوانتورهای خصوصی ولایت قندس در مورد مشکلات جوانان آن ولایت چنین گفت:
مشکلات عمومی به حساب بعضی از جوانان ما باید که به وی توجه صورت نگرفته. به وی حساب آمده ما بعضی از مشکلات دیگه است که جوانان با بیکاری سر و کار دارن و در کانکور به نتیجه میمونن، از رفتن در پانتونای دولتی رنج میبرن. معینیت امور جوانان ما پیشنهاد داریم که چی کارای رجه کده ام کارا را بر ما واضح بسازه. در ضمن با پیشنهادات ما باید یک برخورد مثبت صورت بگیرن.
شورای عالی جوانان بار نخست ما قبل در کابل تشکیل شد و از این شورا انتخاب شدند. این شورا در حال تشکیل شده است که با گفته مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ 68% نفوس این کشور را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهد، ولی بیشتر جوانان افغان از بیکاری رنج می برند. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در آغاز این اجلاس گفت تلاش صورت می گیرد تا مشکلات جوانان به صورت درست بررسی گردیده و راه‌های الان جستجو شود.
شما جوانان حقوق فراوان و وظایف فراوان دارید. در 30 سال گذشته در آغوش حادثه بزرگ شدید. بنابران شما بیش از همه جوانان جهان حق بیشتر دارید و نیاز به توجه بیشتر دارید. شورای عالی جوانان افغانستان وظایف مهمی در امر آموزش و پیشرفت خودشان بر دوش دارند. تازه مرحله آغاز کار است و کارهای فراوانی ما شما داریم که در خدمت به جوانان افغانستان ایفا کنیم.
در اولین اجلاس عمومی شورای عالی جوانان پیام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از بخارش گرفته شد. در این پیام گفته شده که جوانان افغان باید با تلاش و کوشش توانایی و ظرفیت کاریشان را بالا ببرند. برگزار کنندگان این اجلاس گفتند در نظر دارند در جریان 3 روز پلان کاری 1 ساله شورای عالی جوانان را نیز ترتیب کنند. این پلان در نتیجه بحث‌ها و گرفتن نظریات جوانان از ولایت مختلف افغانستان ترتیب خواهد گردید. جوانان افغان از شورای عالی جوانان توقعات زیادی دارند. بیشتر آنان به این نظرند که باید برای جوانان زمینه ابتکار عمل داده شود تا بتوانند استعدادهای خود را در عرصه‌های مختلف تبارز دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و حالا در جهان، تحقیقات در 3 قاره جهان در مورد بسته هایی که گفته می شود در آن مواد منفجر از یمن به امریکا انتقال می یافت آغاز شده است. بر اساس گزارش ها این مواد توسط طیاره باربری خطوط هوایی امارات به ایالات متحده انتقال داده می شد. اکنون تحقیقات آغاز شده تا واضح شود که آیا این کار بخش از یک توطئه تروریستی بوده یا خیر. جزئیات بیشتر در این مورد با غفور متین.
با گزارش آژانس خبری فرانس پرس، مقامات در 3 قاره تحقیقات را آغاز کردند تا معلوم کنند که بسته های مزنونی که گفته می شود در آن مواد انفجاری جابجا شده بود و از کشور یمن به ایالات متحده آمریکا انتقال داده می شد، آیا بخش از توطئه تروریستی است یا خیر؟ کشف این بسته های مزنون در داخل طیارات باربری، یکی در دبی و دیگر در بریتانیا که به سوی ایالات متحده آمریکا در پرواز بود، در حقیقت زنگ خطر برای امنیت بین‌المللی می باشد. اوباما رئیس جمهور آمریکا هدایت داده تا این 2 طیاره باربری در میدان هوایی فیلادلفیا و نیویورک به دقت بررسی شود. به گفته آژانس فرانس پرس، طیارات جت ایالات متحده آمریکا و کانادا تا طیاره امارات متحده عربی حامل بسته‌ها را الا میدان هوایی بین‌المللی نیویورک همراهی کردند. مقامات امارات متحده عرب بعداً گفتند که این طیاره کارگو را از یمن انتقال نمی‌داد. در ارتباط این موضوع اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی در قصر سفید اظهار داشت.
Last night and earlier today our intelligence and law enforcement professionals working with our
شب گذشته و اوایل صبح امروز کارمندان استخباراتی و امنیتی با همکاری دوستان و متحدین ما دو بسته مظنون را که به ایالات متحده آمریکا خاصتاً به عبادتگاه یهودیان در شهر شیکاگو فرستاده می شد کشف و شناسایی کردند. اوباما گفت ما تدابیر بیشتر امنیتی را برای حمایت و حفاظت مردم خود اتخاذ کردیم تا اطمینان حاصل شود که مردم ما محفوظ و مسئول هستند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت هرچند هنوز تمام حقایق تحت بررسی قرار دارد، اما ما می دانیم که این بسته ها از یمن نشأت کرده و القاعده در شبه جزیره عرب و گروه تروریستی مستقر در یمن در نظر دارد حملات را علیه کشور و مردم ما و علیه دوستان و متحدین ما انجام بدهند. اوباما افزود:
An initial examination of those packages has determined that they do apparently contain explosives.
تحقیقات ابتدایی از این بسته ها نشان می دهد که دارای مواد انفجاری بودند. مقامات یمنی گفتند آنها تحقیقات وسیع را آغاز کرده و با جامعه بین‌المللی و شمول ایالات متحده آمریکا در این باره کار می نمایند. جان برینن مشاور ضد تروریسم قصر سفید به خبرنگاران گفت معلوم می شود که هر دو بسته دارای مواد انفجاری می باشند که به عبادتگاه یهودی ها در شهر شیکاگو فرستاده می شد. برینن گفت تحلیل های اولی می رساند موادی که در این بسته ها به دست آمده شبیه همان ماده اصلی است که فاروق عبدالمطلب می خواست در روز کریسمس سال 2009 میلادی از آن استفاده نماید. اورین سیگال مدیر مرکز اتحادیه ضد افترا در واشنگتن به آژانس خبری فرانس پرس گفته است اگر القاعده در شبه جزیره عرب در عقب این توطئه بوده باشد، آنها به خاطر شهر شیکاگو را به حیث هدف انتخاب کردند که خانه اوباما در آن شهر قرار دارد و میخواهند این پیام را به اوباما بفرستند که گویا آنها میتوانند حتی خانه او را مورد هدف قرار بدهند.
گزارش بود در مورد آغاز تحقیقات در خصوص مواد منفجره ای که گفته می شود از یمن به آمریکا انتقال می یافت. ساعت 5:47 به وقت کابل است و حالا برنامه هوای تازه را ماده نشر داریم، با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلام، آرزو داریم زندگی سعادتمندی داشته باشید. در این برنامه که دو موضوع جالب در نظر گرفتیم، همکارم حفیفه ثاقب نیازی هم مرا همراهی میکنه.
سلام، مرا هم پذیرا شوید. فروزان جان، خدا انصافت بته از این شروع یک عریض شروع کردی و مرا این حال وقت سلام دادن دادی.
نه همکار عزیز، انوز آغاز برنامه است، انشاءالله صحبتهای خود داشتیم، فعلا به برنامه خوش آمدیم.
خب تشکر، زنده باش.
گزارش نخست برنامه امروزی در مورد استفاده یا بگوییم داشتن بکسک جیبی در نزد جوانان است
که به دنبال او پیرامون ضرورت فواید بستن کمربند محافظتی در موترا گزارش خواهد شده.
آهنگ برگزیده هفته هم در آخر برنامه به نشر می‌رسد.
ای نادان حال من، عاشق شده‌ام بازا، ای نور چشمان من، عاشق شده‌ام بازا، ای آفت جان من، عاشق شده‌ام بازا، ای سر روان من، عاشق شده‌ام.
از ایفا جان، حتما متوجه شدی بکسه که جیبی را مردم به خاطر پول و اسناد ضروری با خود میگردانن؟
اما تا جایی که دیدیم برخشان ای کار را به خاطر مود و فشن هم انجام میتن.
محمد فهیم ورده، کارمند یکی از رسانه‌های آزاد، از بکسه که جیبی استفاده میکنه و در این مورد گپای داره.
من از بکسه که جیبی یا بتوه استفاده میکنم برای پیسه هایم، کاغذ ها و کارت هایی که دارم استفاده میکنم، چرا که استفاده های خوبی صورت گرفته میتونه از آن. ولیکن مثبت چیزی که داره، نگهداری تمام اموال کاغذی در آن خوب نگهداری میشود. بچه‌ی کابل هستی، دلبری دل هستی، بچه‌ی
کابل هستی، راحتی دل هستی، بچه‌ی کابل. داله که بسیاری از دخترای جوان از دسکولای مختلف استفاده میکنن، اما بعضشان از بکسک جیبی هم استفاده میکنن. مگم نگفته نمونه که این بکسک جیبی را در جیب خود نه، در بین دسکول خود میبونن.
جالب است، حتما خودت با این قسم دخترها روبرو شدی.
بله، از او جمله فرهاد متعلم صنف 12 ام لیسه زرغونه یکی از کساست که ما با او برخوردیم. بین که گپاشو بشنویم.
من از بکسک جیبی استفاده میکنم به خاطر که همه چیز کارت و پیسه همش جمع میباشه و مثل بچه‌ها دست نمیگیرم، در دسکال می باشه و خوب از بکسک جیبی محافظت میکنه کارت و پیسه را. اگر گم شد و بابا جانم و نوش جانم نفر در از خانه برامد نسوی مکتب، در از خانه برامد نسوی مکتب، بلشین برک مشان بکسی مدب، بلشین برک مشان بکسی مدب، بدون باله باز روان، بدون باله باز روان.
یک چیز دیگه ایفا جان، ده هر کالای اصل و بدل وجود داره.
بله؟
میگن بکسکای جیبی که در بازار و روی سرکا به نرخ ارزان به فروش میرسن، مقاومت و خوبیایی که یک بکسک جیبی چرمی دارن ندارن.
ما هم همه تو شنیدیم، اما میشه که در مورد خوبیایش کم زیادتر بدانیم؟
بله، نورعلی یکی از دکانداران شهر نو کابل علاوه به بازار خرید و فروش بکسک جیبی در مورد انواع و اقسامش هم میگه.
انواع اقسام بکسک جیبی خب بسیار زیاد است، هر قدری که بسازیم هنوزم کم است، ولی بازم عموما بچه ها طبقه جوان که خوش میکنن، دخترانه زنانه است، اینا خوش میکنن به رنگ های مختلف و سایز های مختلف، به خاطر که آل عموما کارت های بانک و مثلا چیزا زیادتر است، به او خاطر چیزای را خوش میکنن که جای کارت داشته باشه و مثلا برای پیسه زیاد جای جایداد داشته باشه و رنگ های مختلف، شیپ های مختلف، با تاپ های مختلف، هر قسم تاپی را که اونا بخواین دیگه کنن برشان تاپه میکنیم در روی بکسکای چرمی. یعنی در حساب در بازار این کنایه‌ای که از بسیار مقبول و بسیار یک شیپ و تیپ خاص خود داره، اما مقاومت هیچ جایی نداره. این قیمتاش اینمی از 500 است، 800 است، 1000 است، 1200 است تا 2500 است.
ایفا جان، یک گفت جالب دیگه که در داشتن بکسک جیبی چرمی نهافته میدونی چیست؟
راست شو پرسان کنی تا حال خود نمیفهمم، اما میشه خودت بگویی؟
متاسفانه من هم نمیگم.
خیلی بر ما بگویم؟
آقای نورعلی برام میگه.
یک روایت هم داره. شرم در اینطوری یک خاصیت دیگه هم داره که مثلا بعضی کسا اینطوری گچی میکنه پیش خود که یعنی چرم وقتی که بکسک یکی باشه بی پیسه نمیشه، این بکسک بی پیسه نمیمونه.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. حالا در بخش دوم برنامه رسیدیم و فکر میکنم موضوع گزارش چی باشه فروزان جان؟
تشکر ایفا جان، قسمی که در آغاز برنامه گفتم، حالا در مورد بستن کمربند محافظتی در هنگام رانندگی در شهر نکات را روشن میسازیم.
بیش از یک قرن میشه در کشورهای پیشرفته جهان از کمربند محافظتی در جریان رانندگی استفاده میشه، اما در کشور ما تا امروز به طور گسترده مروج نشده.
وقتی از یک جوان راننده تاکسی در شهر پرسیدم که آیا کمربند محافظتی را بسته میکنه یا نه، او تو گفت
ما کمربند بسته نمیگیریم به خاطر از اینکه هیچ دمشار ما رواج نیست. اگر بسته بکنم هم که دیگرا بسته نمیکنن سر ما خنده میکنن که ما بسته کردیم. یک تعداد از دوستای ما که ما را دیدن خنده کردن که تو چرا کمربند بسته میگیری، اگر بسته شو خب بسته.
ایران فراموش نکنیم که در کشورهای پیشرفته رانندگی بدون بستن کمربند جواز نداره. مسافری که در موتر سوار است هم باید کمربند ببنده
و حتی کودکان شیرخوار چوکی مخصوص دستی تعقیب داره که با کمربند بسته میشه. جالبی هست که تا نوجوانان 12 ساله حق ندارن دستیت پیش روی موتر بشینن.
اما در افغانستان خیال میشه که کمربند موتر یک چیز اضافی است.
عبدالواسی درایور کورس مموزی در مورد عواقب بد بسته نکردن کمربند میگه.
اگر کمربند بسته نباشه که زمانی که موتر سرعت زیاد باشه دفعتن چیز پیش روش مبرایه و بریک میکنه و از پیش حتما در شیشه میخور زیادتر حادثات اگر دیده باشین در افغانستان زیادتر مردم می سرش از شیشه برآمده یا شیشه رمت که خود بلوغ بیرو کشیده. اگر کمربند بسته باشه زمانی که موتر به ضربه بریک میکنه و کمربند در داخل همون کابین ماکم میشه او را نمیمونه که با کدام خطر مواجه شود. اصلا بسته کردنش قانونی اصولی است، باید هر دریور باید بسته بکنه.
برای که دانسته باشیم چرا جوانان از بسته کردن کمربند محافظتی سرباز میزنن، از ثمرگل روحانی یک تن از مسئولین کورس شخصی درایوری مموزه در شهر پرسیدیم گفت.
وقتی که زیاد راننده افغانستان کمربند بسته نمی کنه، زیاد مردم از قانون خبر نیست، درس نمی خونه، زیاد مردم پیسه دار است موتر می خره و یک دو سه روز دکچا خود می دواند میدانی باز موتر می کشه، دیگه از او چی خبر است که این کمربند است مثلا ماشین دم کجا است تایر پنچر شو چی رقم بپرشه نو از این ماده باز کی خبر میشه. وقتی کس که درس بخونه ریاست ترافیک بره یا اینجا درس بخونه نو انشالله میتونه که کمربند پرته، چرا که درس خونده. نو او در ورا که درس نخونده او راستیم کمربند نمیاندازه، چرا که خبر نیست، وقتی که خبر شو میاندازه.
نباید فراموش کرد که مراعات قوانین ترافیکی ده هنگام رانندگی سبب نجات جان خود و دیگران نیز شده میتونه.
و ای که آیا در قانون ترافیک کشور کدام اصل و ماده پیرامون مراعات و بستن کمربند محافظتی وجود داره یا نه و آیا جزای برای متخلفین مد نظر گرفته شده است؟
از آقای نورالدین همدر رئیس عمومی ترافیک شهر میشنویم.
کمربند بسته کردن در وسایط بالخصوص اشخاصی که پیش روی میشینه با شمول دریور یک امر حتمی است، در قانون ترافیک افغانستان هم گنجانیده شده و این قانون افغانستان با اساس نرم های بین المللی آراسته است. قانون ما مشتمل به قانون ژنو است. جای شک نیست که دیسه کم توجهی صورت گرفته. مشکل اساسی در افغانستانی است که ما قدمه به قدمه استقامت ها را تنظیم میکنیم و ما پیشنهاد مشخص مایی بود که ما وسایط کهنه را چون یک جامعه بسیار غریب است افغانستان مشکلات دارن، ما می وسایط کهنه اصلا ورود از یا تولید از 30% جریان ترافیک هم متاثر می سازه و ما در نظر داریم از 100 الی 500 افغانی ماخذه باید شود، توصیه شود بار اول دوسیه نبود در لیسانسش معامله شود شامل کورس شود و قانون سرعت داده بر ما الی 3000 افغانی باید ماخذه.
خوب آقای فجان، به پایان برنامه رسیدیم. میشه آدرس برنامه را به شنوندگان بگوییم؟ بله چرا نه. اگر میخواین که به ما نامه روان کنین، آدرس ما صندوق پستی 1471 کابل افغانستان.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین
www.azadiradio.com.
و حال با شنیدن آهنگ از نذیر خارم، ما فروزان حبیب زاده
و ما فیفا ساکب نیازی با شما خدافظی میکنیم
تا برنامه دیگه.
خدا یار و یاورتون.
ببر بیار گریز پای من سلام مرا بگو بطیر نگاه بست کن تمام مرا Yeah. شو دروازه ها وام مرا در و دری شو دروازه ها وام مرا ببر بیار گریز پای من سلام مرا بگو بطیر نگاه بست کن چی می کشم از درد مرگ تنی